أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. عرض کردیم که ترتیب بحث کتاب الحج ما بر اساس عروت الوثقاست. عروت الوثقا وقتی ملاحظه میکنید ایشون تمسک به آیاتی میکنه از قرآن کریم و روایاتی رو به استخدام آیات در میاره برای اینکه اثبات کنه حج واجب است، ضروری دین، رکن، فضیلتش فضیلت بالایی است. ما هم بر اساس همین ترتیب که غالبا فقها مباحث مبسوط کتاب الحج رو همینطور عمل کردند، اون تا در اینکه آیات رو به تمامی بیان بکنن یا بعض اونا رو اشاره کنن، تیمونن و تبرکن مطرح کنن یا برای اثبات رکنیت تمسک بکنن، اینا مختلفه. بعضی کتاب الحج شروع کردن میگن و نتیمنو بالآیات، یکی دوتا آیه رو میگن بعد شروع میکنن مسئلتون مسئلتون. بعضی با آغاز کتاب الحج بر رکنیت اون اصرار دارن و ضروری بودن اون و با آیات و روایات میخوان این رو اثبات کنن که مرحوم صاحب حروه چنینه، مرحوم صاحب جواهر همینطوره، ولو روایاتی که بهش استدلال میکنن مختلفه. ما ترتیب عروه، اما مطالب و نظرات مختلف رو عرض میکنیم، بعدم نظر مختار رو عرض میکنیم. خب این آیه دومی رو دیروز میخواستیم خدمت عزیزان مطرح کنیم، آیه 27 از سوره حج. ملاحظه بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه قبلش رو یه ملاحظه بکنین، و اذ بوعنا، آیه 26، و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود. حالا جان کلام آیه 27 آیه بعد، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. نکات ظریفی در این آیه بسیار کوتاه نهفته است. اونقدر حج مهمه و اونقدر بیت الله عظمت دارد که تو اذن یأتوک. این نکته بسیار مهمی است، دقت کنه، داره موضوع رو یه موضوع بسیار مهم مطرح میکنه. یه وقت شما به آزادتون میگید برو در خانه فلان بگو من پسر فلانیم، همین بگی سر از پا نمیشناسد که ببینه تو چه کاری داری. یه وقت میگه که برو در خانه فلان بگو من پسر فلانیم، آمده ام برای این موضوع، پدرم گفته این کار رو شما انجام بدید. اینا فرق میکنه با هم. این که ازن فناس بلحج یعتوک، اونم یعتوک کیا؟ پیاده، سواره، دارای مکنت، اسب چاق و چله، اسب لاغری که دلش بشه شکمش به ستون فقراتش چسبیده از لاغری، فوج فوج من کل فج عمیق، از دورترین راه‌ها تو فقط بگو ببین چه اتفاقی میفته. این یعنی چه؟ یعنی عظمت بیت الله الحرام. خب این آیه رو لیشهدوا منافع لهم، آیه بعد رو ببینید، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها تا بعد. منافع لهم لیشهدوا، نه لیعلموا. اینا عظمت این حج رو نشون میده. لیشهدوا، شاهد بودن با عالم بودن با نگاه کردن اینا فرق میکنه. لیشهدوا، با تمام وجودشون درک میکنن منافع رو. وقتی میان لباس احرام رو میکنه، لباس دوخته رو میکنه، لباس احرام میپوشه، میبینه سبک شد. عجب، چطور شد سبک شد؟ انگار میخواد پرواز کنه. نه سبک وزنی ها، سبک روحی. آرام شد، آرام گرفت. او وقت میفهمه این زرق و برق دنیا، لباس ها با مفاخرات، حسب ها، نسب ها، اینها بود که اینو گرفتار کرده بود، گل و زنجیر کرده بود رو زمین. الان داره پرواز میکنه، راحت شد، سبک شد. لیشهدوا منافعهم. وقتی که خوب دوزارش جا افتاد، و یذکر اسم الله، یعنی واقعا خدا رو یاد میکنه. این چه مسیری است؟ این چه عبادتی است که اینجور این رو در صراط مستقیم قرار میده؟ این عظمت حج. آیه بعدی که بهش استدلال میکنن، هم در عروه هم در کتب فقهی دیگه، سوره اسراء آیه 72، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب این آیه رو وقتی شما ملاحظه میکنید، آیه قبلش رو بخونم براتون، 71، یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. راجب قیامته. بعد در این قیامت بعضی نابیناند، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. میگه در اون روز قیامت که شما میبینید هر کسی با امامش اومده و کتابش به یمین و یسارشه، بعضی ها رو کور میبینید. اینا کسانی هستند که تو دنیا کورن و اضل سبیلا. مرحوم صاحب عروه و صاحب جواهر و عده‌ای و من جمله مرحوم حر عاملی در وسائل اصلا بابی رو آورده در این موضوع و روایاتی رو نقل کرده که این کسانی که اونجا کورن و کسانی هن که کور بودن تو دنیا، اینا کیان؟ از امام معصوم روایاتی آوردن که اینا کسانی هن که استطاع للحج و استنکفو عن الحج، توانایی داشتن اما حج رو انجام ندادن، اینا کورن. یه آیه دیگر هم مرحوم صاحب عروه دارن، سوره طه، نه تمام نشد، فقط آیات رو دارم عرض میکنم، نه مباحثش مونده. سوره طه رو ملاحظه، چون اول کاریم فقط آیات داریم میگیم، آیه 124 آیه 123 شو ببینید. قال اهبطا منها جمیعا، هبط آدم و حوا به روی زمین. قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. آیه بعدی آیه ایست که این عزیزان اش استدلال کردن، و من اعرض عن ذکری، حالا من طریقه هدایت رو برای فرزندان تو ای آدم و حوا روی زمین میگم، سبیل رشاد رو میگم، و وقت من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. کسانی که راه سعادت و هدایت بهشون گفتیم و اون راه انتخاب نمی کنن، اینا روز قیامت اعمان. این آیه رو هم نقل کردن و یک روایاتی از ائمه معصومین آوردن که اینها منظور کسانی هستند که حج بهشون ابلاغ میشه، توانایی دارن و انجام نمیدن. اینم باز روایات زیاد داره. پس ببینید، ما یک سوره آل عمران آیه 97، یه حج 27، یه اسراء 72 و یک سوره طه 124. حالا آیات دیگه هم هست، اما اون چه که بیشتر میخوان این وجوب و رکنیت رو ازش استنباط بکنن از این چند آیه است. ملاحظه بکنید الان حرف مرحوم صاحب عروه رو، ایشون می‌فرماد که در جلد دوم نرم افزار صفحه 407، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب الحج، فی وجوب الحج، در وجوب حج این آیات رو میاره، اما مطالب دیگه هم میگه. میگه الذی هو احد و ارکان دین و من اوکد فرائض المسلمین، قال الله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که آل عمران 97 بود، غیر خفی علی الناقد البصیر ما فی الآیت الشریفه. میگه اگه تأمل و دقت در این آیه بکنی، من فنون تأکید و ضروب الحس و تشدید و لا سیما ما عرض من تارکه من لزوم کفره، همین مباحث و من کفر که و من کفر فان الله غنی عن العالمین، میگه وقتی اون چه که عارض بر تارک حج است از لزوم کفر و اعراضش، به قولهی عز شأنه و من کفر فان الله غنی عن العالمین و عن صادق علیه السلام فی قوله عز و جل من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا ذاک الذی یصوف الحج یعنی حجة الاسلام حتی یأتیه الموت. تصویف میکنه یعنی امروز و فردا میکنه، پولشو داره امکان، میگه حالا برم یا سال دیگه، بذار برای سال دیگه، سال دیگه هم میگه بذار برای سال دیگه، یهو هم ممکنه هم پولشو از دست بده هم توان جسمشو از دست بده هم فوت سراغش بیاد. این هازا یکون اعما و فی الاخرت اعما. حالا این بحثی که مرحوم صاحب عربه داره استدلالش به روایات و حالا سراغ روایات هم میریم. این که به آقا عرض کردم بحث آیات تمام نشده، بله این اول بحثه، تازه اول بحثه. و انه علیه السلام من مات و هو صحیح موسر یا موسر، موسر نه با عینا، با واو و همزه، لم یهج فهو ممن قال الله تعالی و نحشره یوم القیامه اعما. این همون آخرین آیه ایست که عرض کردم خدمتون. از اینجا به بعد ببینید چند تا ادعا کرده صاحب عروه. یکی گفته واجبه، اینا رو یادداشت کنی، اینا رو ما کار داریم باش، یا باید از این آیات به کمک روایات متواتر استفاده بشه، یا اگر روایات متواتر نیست باید روایت صحیح بنده تز حقیر در استدلال به روایات، روایات صحیح فقط، یا متواتر یا صحیح، یا اونقدر این روایات زیاد باشه که بشه بهش اعتماد کرد. اگه فقط با بیان روایت بخوای آیه رو بفهمی، بله بحث اجماع بحث جای خودشو داره. حالا میرسیم به مرور مبنای حقیر میاد دستتون که آیا من اجماع رو حجت میدونم یا نمیدونم. مرحوم آخوند خراسانی یادتونه اجماع منقول رو که حجت نمیدونست، اجماع محصلم میسور نمیدونست، ولی حالا امکان داره شما در فضای مجازی بتونید ادعا کنید بگید آقا تمام فقها نظراتشون رو گفتن، تو فضای مجازی هم من به دست میارم اجماع محصل به دست میاد، اگه بتونید چنین ادعایی بکنید او وقت بتونید اجماع محصل درست کنید. خب پس یکی وجوب، دو اینکه احد و ارکان دین وجوب اعم است از اینکه رکن باشد با غیر رکن، دو و من اوکد فرائض المسلمین، ممکنه این و من اوکد فرائض المسلمین بگید این یعنی همون احد و ارکان دین، واو رو واو تفسیری بگیرید که کسی نگید آقا مثلا این رکنه یعنی چه، یعنی یکون من اوکد فرائض مسلمین، یکی وجوب یکی رکنیت. خب بعدم ایشون میاد میگه سیما ما عرض بهی تارکو من لزوم کفره، که کفر که و من کفرت ان الله غنی عن العالمین استدلال هم میکنه. حالا ایشون میرسیم دیگه، بنده عرض میکنم محضر مبارکتون، پس وجوب رکنیت و اعراض مساوی با کفر بودن. و من کفرم، کفرم استدلال به روایتی که روایات میگه که این دیگه یا یهودیه یا نصرانی. ببینید کفر معنای لغوی نه معنای است. آیا این روایات میفهمونه این رو؟ آیا این آیات چه دلالتی داره یا نه؟ اجازه بدید که آیات زیاده، ما به مرور مثلا شما تو بحث وقوف های استراری یا وقوف به مشعر یا مباحث منا، اینا همه آیات دارن، آیاتش اونجا میخونیم. اما اجازه بدید همین چند تا آیه‌ای که مرحوم صاحب عروه در این بخش وجوب و رکنیت این چند تا آیه رو مطرح کرده، اجازه بدید که ببینیم روایات در این باب چه میگه. در وسائل شیعه در کتاب وسائل وقتی که وارد کتاب الحج میشه باب هفتم، الان نرم افزاری که پیش من توی این نرم افزار نور هست از وسائل جلد 11 صفحه 29، یعنی همین جامعه فقهی تو لیست کتابهاش برید جستجو بزنید وسائل، یعنی لازم نیست از این جامعه فقهی برید بیرون، چون جلد 11 صفحه 29 این کتاب، اینا ظاهراً بیش از 20 جلده، اون چاپای بیروتی نیست که 20 جلدی باشه، اینا بیشتر. که حالا مثلا شما تو کتابای چاپ بیروت این باب در جلد 8ه، اینجا شده 11، یعنی نرم افزارش از چاپی استفاده کرده که بیش از 20 جلده. اما از چاپ بیروت وسائل قدیم میشه جلد 8 صفحه 3، یعنی از همون اول جلد 8 کتاب الحج شروع میشه، و وقت باب هفتمش رو باید از تو کتاب پیدا بکنید و بیارید. بنابراین میخواستم اینو عرض کنم، ببینید فائده یه جامعه فقهی اینه که ممکنه شما همینطور که عزیزمون گفتن مثلا کتاب‌های مختلف از وسائل و کتاب‌های مختلف که تو بازار هست و فضای مجازی هست بردارید دانلود کنید رو سیستمتون، اما اینا ارتباط با هم برقرار نمی‌کنه. ولی در جامعه فقهی همه اینا ارتباط با هم پیدا می‌کنه. شما شرایع، لمعه، مکاسب، عروه، تحریر، همه کتاب‌های فقهی رو دارید، به مناسبتش حتی کتاب لغت هم داره، حتی حدیث هم داره، وسائل هم داره، کافی هم داره. ببینید این یه جامعیتی داره، و الا شما اگر جستجوی روایت میخواید بکنید همون جامع الاحادیث بهترین نرم افزاری است که میتونید جستجو بکنید. اما تو مباحث فقهی دم دستتون آورده براتون، و الان شما همین کاری که حقیر میکنم، من با یک سورفیس روزها میام اینجا، تمام کتابای فقهی رو دارم، روایات رو دارم، لغت رو دارم، رجال رو دارم، همه چی دارم. اگه میخواستم دیدم بعضی آقایون رو، بعضی آقایون که استفاده نمیکنن از این نرم افزارا، دیدم وقتی میخوان برن یه درس خارج بگن 7-8-10 تا کتاب یا خودشون دستشون میگیرن یا میدن کسی که همراهشونه، یه بغلش اون بیاره یه بغلش اون بیاره. نه، ولی وقتی بدونید که چگونه میخواید، اون وقت راه کوتاه ها، این خیلی مهمه، اینا حواستون باشه. من یه موقعی خدمت عزیزان گفتم سال قبل یه کتابی میخواستم بنویسم راجع به غنا و موسیقی در فقه اسلام، کل این کتاب 140 صفحه شده. 6 ماه دنبال روایات میگشت، دنبال لغت، یه لغت میخواستم پیدا بکنم، لغت آنندرات، بیچاره شدم تا تونستم توی یه کتابخونه ای پیدا بکنم برم و مطالعه کنم. اما امروزه این حرفا نیست. شما بعضی از کتاب‌های مهمی که علمای بزرگ ما نوشتن اسم نمیخوام ببرم، مشهورا آیه قرآن رو اشتباه نقل کرده، صدر و ذیل آیه اشتباه، وسطش اشتباه، اصلا یه جمله‌ای آورد اصلا نیست تو قرآن. اما دیگه با این نرم افزارها دیگه اینطور نی، شما میری تو قرآن آیه رو کپی پیست میکنی تو جزوه، اصلا خودت چیزی دستی ننوشتی، تایپیست چیزی ننوشت، عین اونه. ولذا شما در این دائره المعارف 30 جلدی که 20 جلدش استخراج شده، شما 30 جلد کتاب مملو به آیات و روایاته. اصلا اگه به شما بگم ظرف چه مدتی تمام این آیات و روایات من پیدا کردم، بهتتون میزنه. باید برید سراغ این مبحث. اگر کسی هم امکانات ندارد، بره جاهایی که امکانات هست با این امکانات آشنا بشه. لذا شما تو همین جامعه فقهی شما سرچ کنید مثلا وسائل کافی، تهذیب، همه اینا رو قشنگ براتون میاد. حالا همین وسائلی که تو کتاب جامع احادیث هست شما اینجا دارید، باب 7 که حدود 7-8 روایت 5-6 داشت دلالت میکنه بر این ادعای صاحب عروه. ملاحظه بکنید، چاپ بیروتی جلد 8 باب 7 و چاپ نرم افزاری نور جلد 11 صفحه 29 7 باب. ببینید مرحوم حره عاملی، یکی از جایی که فتواهای مرحوم حره عاملی رو میتونید بفهمید همین ابوابه. ببینید چطوری گفته، باب ثبوت الکفر والارتداد به ترک الحج و تصویفهی استخفافن او جهودن. جهود با هی جیمی ها، نه هی دو چشما. اجتهاد که میخوندید هی دو چشما، اینا را اشتباه نکنید. این جهد همون جهدی که تو سرخ میخوندید، امر، نهی، نفی، جهد. خب روایات آورده، الان روایات که وارد میشیم امکان داره این ادعای مرحوم حره عاملی رو نپذیرید شما، با نترسید، خوف نکنید. اینجا میگه ثبوت الکفر والارتداد به ترک الحج و تصویفهی استخفافن او جهودن. اما شما به مرحوم حره عاملی بگید نحن ابناء الدلیل، میگه این 6 روایت، روایات رو وارد بشید ببینید واقعا روایت دلالت بر کفریت اصطلاحی میکنه. نکته ای که عزیزمون میفرمودن، میگفتم صبر کنید، ما بنا نیست هرچه مرحوم حره عاملی فتوا داد، بله اینا بزرگان ما هستن، اما نحن ابناء دلیل و ما ضمن احترام به همه فقها، دست همه فقها رو میبوسیم. یه موقعی خدمت یکی از فقها و مراجع رسیدم، به ایشون عرض کردم که آه میدونید که من ارادت دارم؟ گفتن بله تو رو میشناسیمید. گفتم این بحث خارج اصول شما را مقرر در جاهای مختلف اونی که شما میخواستید بگید نگفته و موجب وهن درس خارج شما شد. یه چند تاشو آوردم، گفتن از کجا فهمیدین نظر من نید؟ تو که درس اصول من نیمدی. گفتم این بدیهی و ضروری بود که چون این شخصیت مثل شما اینجور حرف نمیزنه، مقررتون اشتباه کرد. آقا نحن و ابناء دلیل نقش زمان و مکان و فهم زمان، فهم زمان، توسعه فکری و استعدادی زمان، اینا اقتضاعات خودشو داره. ما وارد روایات بشیم ببینیم واقعا این کفر ثابت میشه. آخه بعد کفر رو معنا میکنه به ارتداد، یعنی واو رو ببینید، اگه واو تفسیرم نیست یه کلمه ای اوورده که میخواد بگید این کفر، کفر اصطلاحیه نه کفر لغوی. ببینید باب و ثبوت الکفر و الارتداد، ارتداد یعنی الخروج من دین من الاسلام. خب روایات رو ما اجازه بدید بخونیم، اصلا شما ببینید این چند تا روایت رو. من اونجایی که میخوام استناد به روایت بکنم از روایت نمیگذرم، باید روایت صحیح باشه. بله در جاهایی که موثقه باشه روایت، اما روات شیعه و فقهای شیعه استناد به موثقه کرده باشن و معارض به صحیح نباشه، من موثقه را میپذیرم. اما اگر این چنین نبود، معارض شد با یه روایت صحیح، معارض شد با یه روایتی که فقیه شیعه اما با یک اعوجاجاج خاصی نقل کرده، اینا رو در تعارض حسابشو جدا میکنه. خب وقت تمام شد، ما بنامون اینه که نیم ساعت به اذان مغرب بحثمون تمام بشه، مزاحم عزیزانی که میخوان بیان برای تهجد نشیم. این باب هفت رو یه نگاهی بکنید، فردا روایاتش رو با هم مرور میکنیم و بعد یکایک مباحث سندی و دلالی اون رو با هم مورد دقت قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.